اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. منشأ انفاق و بخل را در این کریمه مشخص کرد، فرمود منشأ بخل شیطان است و منشأ انفاق خدای سبحان. اونگاه فرمود والله یعیدکم منه و فضلا والله واسع علیم. اگر می فرمود والله یعیدکم مغفره مغفرتن و فضلا و هو واسع علیم کافی بود، اما اضافه کلمه منهو و آوردن اسم ظاهر این دو نکته را به همراه دارد. نکته اول همان است که در بحث دیروز اشاره شد و موافق است با اون چه که در آغاز همین فصل انفاق یاد شده است که فرمود اونها گذشته از این که اجرشون را دریافت میکنن لهم اجرهم عند ربهم. در اینجا می فرماید والله یعدکم مغفرتن منهو، که باز نام خدا را میبرد تا انسان مطمئن باشد. وعده به عهده کسی است که من اصدق منهو قیلن یا من اوفا به عهده من الله، و وعده به عهده کسی است که لهو خزائن السماوات والارض. اما نکته دوم درباره والله واسع علیم این است که اگر میفرمود وهو واسع اون کافی بود، اما اسم ظاهر آوردن به جای ضمیر اثری دارد که ضمیر کار اسم ظاهر را نمی کند. اونگاه فرمود یؤتی الحکمت من یشاء. بحث از حکمت در خلال آیات انفاق چند امر را همراه دارد. یکی از اون امور این است که یکی از چیزهایی که خدای سبحان به صاحبان انفاق می دهد حکمت است. تنها این چنین نیست که مزرعه اونها سرسبزتر بشود، یا تنها این چنین نیست که فقط در قیامت از جهنم نجات پیدا کنند و وارد بهشت بشوند و مانند آن، بلکه معارف را هم خدای سبحان به اینها اعطا می کند. گاهی انسان با انفاق به حکمت می رسد. حالا تا چی را انفاق کند و چی را انفاق کند اون بحث دیگری است. گاهی انسان مقدار علمی که بلد است همون علم را انفاق می کند. دو جور انفاق می کند، یکی این که با درس و بحث و سخنرانی و امثال ذالک انفاق میکند که این ساده ترین قسم انفاق است. یعنی اگر کسی علمی آموخت بعد اون علم را در اختیار دیگران قرار داد، این یه قسم ساده است که خیلی سخت نیست. انسان سالیان زحمت بکشد عالم و ملا بشود، بعد تدریس کند، تصنیف داشته باشد، تألیف داشته باشد، این سخت نیست، این یه انفاق آسانیه. قسم دوم که اساس انفاق است، به انفاق دشواری هم هست، آن است که طور عمل بکند که مردم بفهمند. به جایی که حرف بزند عمل کند. مگر نان است که میخواهد احکام اسلامی را یاد مردم بدهد؟ خب با عمل یاد بدهد نه با گفتن. این دومی دشوارتر است. اگر کسی معلم مردم بود از راه عمل، این از کسانی است که با انفاقش حکمت نصیبش می شود. گاهی هم ممکن است کسانی خالصترین مالشون را ایثار بکنن و به آیه انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض امتثال بکنن، خدا اینها را حکمت بدهد. پس گذشته از اینکه خود حکمت مسائل را به همراه دارد، درج مسئله حکمت در خلال مسائل و مباحث مربوطه به انفاق بی ارتباط نیست، چون که آیات بعد هم باز درباره انفاق است و این به منزله واسطه العقد این فصل انفاق است، به منزله آیت و سوره این فصل است. یعنی در وسط مسائل انفاق که تقریبا چند آیه از او گذشت و چند آیه هم در پیش داریم، مسئله حکمت را طرح کردن نشانه آن است که بی ارتباط با انفاق نیست. گاهی خدای سبحان به انسان منفق حکمت میده، چه این که تا حکمت الهی نصیب کسی نشود او توفیق انفاق را ندارد. که من طیبات ما کسبتم را انفاق کند. ممکن است انفاق کند اون غذاهای مونده یا لباسهای مستعمل را انفاق کند، اما لباسی که برای خود انتخاب کرد یا غذایی که برای خود انتخاب کرد، یعنی من طیبات ما کسبتم باشد یا من طیبات ما اخرجنا لکم من الارض باشد، اون را فی سبیل الله انفاق کند، ابتغاء لمرضات الله انفاق کند، تثبیتا من انفسهم انفاق کند، خود این حکمت است. نه، هر درجی از حکمت زمینه پیدایش مرتبه از انفاق است و هر مرتبه از انفاق زمینه ظهور درجه برتر از حکمت است. من عمل بما علم اوتی علم ما لم یعلم، یعنی اگر کسی به اون چه میداند عمل بکند، اون چه را که نمیداند به او داده می شود. مبدع فاعلی حکمت خداست که او ایتا می کند حکمت را، و چون خدا حکیم است، مشیعت و اراده او بر اساس حکمت است، پس ایتاء او و اعطاء او هم حکیمانه است، می داند به چه کسی بدهد و چقدر اعطا کند. یعتل حکمت من یشاؤ، و من یعتل حکمه، که اینجا هم به اسم ظاهر ذکر شد نه به ضمیر، ممکن بود بفرماید و من یعتاها او یعتها با ضمیر ذکر بکند، اما با اینکه کلمه حکمت قبلا گذشت باز به اسم ظاهر آوردن، فرمود و من یعتل حکمم فقد اوتی خیرن کثیرا. اولا خیر است، ثانیا کثیر است. این خیر کثیر دو کلمه است که اگر خواستیم از او با یک کلمه بسیط یاد کنیم میگوییم کوثر. کوثر همون خیر کثیر است، منتها الان اون نهر کوثر است، صدیق کبری صلوات الله علیها کوثر است و امثال ذلک، اینا مصادیقن، نه اینکه تفسیر کوثر اونها باشد، اینا تطبیق کوثر است بر بارزترین مصداق. کوثر همون خیر کثیر است و کاملترین کوثر را خدای سبحان به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده است و به مؤمنین دیگر هم میدهد، و این خیر کثیر همون حکمت است که اگر کسی حکیم شد از خیر کثیر برخوردار است. خب کی حکیم میشود؟ کسی که سرمایه ای داشته باشد اولا، و اون سرمایه را در راه خاص به کار ببرد ثانیاً، اونگاه به حکمت راه می‌یابد ثالثاً. سرمایه عبارت از لب و عقل است، به کارگیری سرمایه عبارت از تذکر است. اگر کسی لبیب بود اولاً و متذکر شد ثانیاً، به حکمت راه پیدا میکند ثالثاً. اضافه مود به ما یذکر و الا اولو الالباب، اگر کسی مغزدار بود و این مغزش را و لبش را با تذکره شکوفا کرد، به حکمت راه پیدا می کند. این چنین نیست که قرآن کریم بفرماید حکمت چیز خوبی است و اگر کسی حکمت دار شد و حکیم شد خیر کثیر دارد و راه را نشون ندهد، راه را هم نشون داده است. لب همون عقل خواهد بود، همون قلب خواهد بود. کسی که عاقل هست و متذکر شد به درجه کامله عقل میرسد که حکمت است. اینها ترجمه گونی از این کریمه. اما شرح این آیه آن است که حکمت با همه مشتقاتی که دارد از یک نوع اتقان و استواری حکایت میکند. اگر علم است هر علمی را حکمت نمیگویند، و اگر عمل است هر عملی را حکمت نمیگویند. اگر یک علمی از هر شبهه‌ای مصون بود، این میشود حکمت. و اگر نیروی عملی از گزند شهوت و غضب مصون بود، میشود حکمت. اون علمی که با بعضی از شبهات میشود او را ابطال کرد، او حکمت نیست. اون نیروی عملی که با شهوت و غضب پشیمان می شود و دست بر می دارد، شهوت می تواند او را ابطال کند یا غضب می تواند رهزن باشد، او حکمت نیست، او محکم و استوار نیست. و خدای سبحان کاری را دوست دارد که متقن باشد، محکم باشد. و یکی از اسمای حسنای خداوند حکیم است که در بسیاری از موارد این حکیم با علیم یاد شد، یا حکیم با عزیز یاد شد، یا حکیم با تواب یاد شد، حکیم با خبیر یاد شد. این از اسمای حسنای خداست. همونطوری که عزت از اسمای حسنای خداست که خدا عزیز است و حکیم، حکمت هم این چنین است. و همونطوری که عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنین است، حکمت هم مال خدا و پیامبر و مؤمنین است. انبیا حکیمن و مؤمنین حکیمن. مؤمنین علمی دارن که از شبهه مسئول است و نیروی عملی متقنی دارن که از شهوت و غضب مسئول است. منتها درباره عزت که فرمود خدا عزیز است و حکیم، به ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود و علم ان الله عزیز و حکیم، درباره عزت به صراحت فرمود که عزت مال خداست و لرسوله و للمؤمنین. درباره حکمت نسبت به دو موصوف به صراحت ذکر فرمود، یکی خداست که والله عزیز و حکیم، یکی هم رسول خداست که این فرمود تو حکیم هستی، او را به حکمت ستود، تو را ما حکمت دادیم. و قرآن را به حکمت ستود، فرمود یاسین و القرآن الحکیم، یا در سوره یونس فرمود این آیات الکتاب الحکیم است. خب اگر کسی اهل القرآن بود، اهل الحکمت خواهد بود. قرآن حکمت است، حکیم است، یعنی یک کتابی است مسئول از شبهه. هرگز نمی شود در حرم امن این کتاب شبهه و اشکالی راه پیدا کرد و راه داد. این قولی است فصل و جدی، محکم، قرص، گرچه نرم است. نرم بودن و ملایم بودن با حکیم بودن و حکمت داشتن منافات ندارد. خداوند قرآن کریم را به دو وصف ستود، مؤمنین را هم با همون دو وصف مشابه توصیف کرد. درباره قرآن فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این ثقیل است یعنی وزین است. اما مع ذلک فرمود لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، این قرآن در عین حال که ثقیل است یسیر است، یعنی وزین است و آسان، خفیف و سبک مغز نیست، وزین است، سخت و سنگین نیست که قابل هضم و تحمل نباشد. لقد یسرنا القرآن، این یسیر است، عسیر نیست، ثقیل است، وزین است، خفیف نیست، سبک نیست، وزین است، دشوار نیست، آسان است. این دو وصف را برای قرآن کریم یاد کرد. برای مؤمنین هم و پیروان ادیان آسمانی هم این دو وصف را دستور داد. هم به ما فرمود قول و قولن سدیدن، حرف محکم بزنید، نه شدیدن فریاد بکشید، داد نزنید، اما حرفتون محکم باشد. قول و قولن سدیدن یصلح لکم اعمالکم. هم اگر خواستید موعظت و تبلیغ کنید نرم بگویید، قولا له قولن لینا. این لین گفتن با سدید گفتن منافات ندارد. شدید است که با لین سازگار نیست، اما نه سدید. حرف سست سدید نیست، حرفی که مبرهن نباشد سدی نیست، نفوذ پذیر است. پس هم ما را به سدید گویی و محکم گویی دعوت کرد، هم ما را به نرم گویی دعوت کرد. فرمود حرفتون نرم باشد اما متقن. حکمت یه همچه علمی است. قرآن کریم چون حکیم است، اگر کسی اهل قرآن بود می شود حکیم و از حکمت برخوردار است. گرچه اصطلاحاً بعضی از علوم را حکمت می نامند، اما هر علمی که از شبهه مسئول باشد و هر عملی که از شهوت و غضب نجات پیدا کرده باشد، این هم شاید حکمت. علم خواه مربوط به هست و نیست باشد، خواه مربوط به باید و نباید، حکمت است. منتها یکی حکمت نظری و دیگری حکمت عملی. فلسفه حکمت نظری است، فقه و اخلاق حکمت عملی. اما نه فیلسوف را حکیم میگویم و نه فقیه را حکیم میگویم. اگر کسی با دانستن هست و نیست و با دانستن باید و نباید اینها را به کار بست می شود حکیم، وگرنه عالم به حکمت است نه حکیم. لذا قرآن کریم بین تعلیم حکمت با ایدهای حکمت فرق می گذارد. سخن از یعلمهم الکتاب والحکمه عمومی است، اما سخن از ایتها و اعتها خصوصی است. درباره خصوص لقمان است که مطلقاً آتینا لقمان الحکمه، درباره داوود است میفرمود آتینا الحکمه فصل الخطاب، اما تعلیم حکمت عمومی است. خدای سبحان به وسیله رسولش خیلیها را علم حکمت آموخت. علم مادامی که در جان انسان رسوخ نکند، انسان از مرحله عالم بودن به حکیم شدن منتقل نمی شود. عالم به حکمت بودن غیر از حکیم بودن است. قرآن حکیم است، نفوذناپذیر است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حکیم است. ذات اقدس اله حکیم است. لقمان حکیم است. داوود حکیم است. اینها را خدا حکمت داد، خیر کثیر داد. اگر کسی گذشته از حکمت نظری و حکمت عملی دارای عقل نظری و عقل عملی بود می شود حکیم. بزرگان اهل معرفت گفتن تنها اینا کافی نیست. اون که نتواند بدن رو خلع کند و اون چنون متعله نباشد که بر بدن سلطه داشته باشد، او را هم حکیم نمیگویند. علی ای حال، علم به حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم می شود، عقل به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می شود. عقل نظری آن است که علم را بداند چه علم هست و نیست، چه علم باید و نباید. اما عقل عملی آن است که نیروی فعال در انسان باشد، انسان را اداره کند، به تعبیر ائمه علیهم السلام به یعبد الرحمن و یکتسب الجنان باشد. گرچه گاهی عقل عملی بر اون نیرویی که حکمت عملی را میفهمد اطلاق میکنند، اما برای اینکه اشتباه نشود و برای اینکه نظم صحیح بحث محفوظ بماند و برای اینکه با این گونه از نصوص مطابق باشد، عقل عملی را به اون نیرویی که بهی یعبد الرحمن و یکتسب الجنان معنا کنیم، راحت تر و روشن تر می شود. اگر کسی این امور را دارا بود می شود حکیم. پس الحکمت لله و رسوله و للمؤمنین، چه اینکه العزت لله و رسوله و للمؤمنین. اگر کسی این حکمت نصیبش شد، فقط اوتی خیرا کثیرا، او کوثر داده شد. وگرنه بسیاری از این معارف را خدای سبحان به بسیاری از افراد داده است، اون از این پوست در آمدن. واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. درباره همین سامری گفتن او بینشی داشت که دیگران نداشتن، مگر دیدن جبرئیل کار آسانی است که هر کی ببیند. این گفت بصر تو ما لم یبصروا، من دیدم چیزی را که دیگران ندیدن، با که دیگران در جمع بودن او هم در جمع بود. این که داعیه مذهب سازی دارد که آدم عادی نیست. گفت من چیزی رو دیدم که دیگران ندیدن. خب اینه که با این چشم ظاهر ندی، این جزء همون گروه هست که خدا می فرماید وقت دو علیهم نبر لذی آتینا و آیاتنا فانسلخ منها. منتحالا در اونجا نام سامری برده نشد. این گونه از مردم یک گروه خاص بودن که خدا آیاتش را، اون معارف بلند را به یک عده می دهد، اون از این پوست در میاد. اونگاه معلوم می شود که الله اعلم و حسوی اجعل رسالته، به اونها مأموریت نمی دهد، چون می داند بالاخره اینها اهل انسلاخ هن. اگر کسی این علوم در جانش جا افتاد می شود حکیم و خیر کثیر به او داده شد. و من یعتل حکمته فقد اوتی خیرن کثیرا، دنیا را با همه وسعتی که دارد قرآن کریم اولا خیر ننامید، ثانیاً متاع قلیل میداند، متاع دنیا قلیل. این متاع دنیا قلیل است نه یعنی شما اندک استفاده میکنید وگرنه دنیا کثیر است، نه اصلا دنیا نفساً قلیل است، نه که بهره شما کم است. همه دنیا را هم به شما بدن در همه دنیا بمانید باز اندک است نسبت به جهان ابد، چون چیزی که از بین میرود قلیل است، چیزی که ابدی است کثیر است. فرمود دنیا متاع قلیل است اما حکمت خیر کثیر. نه، چون قرآن محکم متشابهات را در دامن خود محکم کرده است. این چه نیست که هنوز قرآن دو بخش داشته باشد، یه بخشش محکم باشد یه بخشش متشابه باشد، فقط یه بخشش به نام محکمات باشد، این طور نیست. فرمود قرآن محکمات دارد و متشابهات دارد، این محکمات ام الکتاب هن نه ام المتشابهات هن، ام الکتاب هن. سراسر قرآن با این محکمات تأمین شده است. هر مادری کودک خود را می پروراند، او را تغذیه می کند، به راه می برد و هر اصلی هم فرع خود را شکوفا می کند، قرآن هم این کار را کرده است. ما باید بریم ببینیم چجوری او متشابهات شیر داد و پروروند، نه این که هنوز که هنوز است قرآن آیاتش دو قسم باشد. فهمد او کارش کرده، شما برید ببینید چجوری این متشابهات شیر داده بزرگ کرده. لذا سراسر قرآن رو به نام کتاب احکمت آیاته یاد میکنه. سراسر قرآن محکم است. این منتظر نیست که ببیند یک کسی از راه برسد بیاید ظاهری را با از هر عامی را با خاص، افرعی را به اصل برگرداند، قرآن را محکم بکند. این نیست، وگرنه اون مفسر میشه اون کتاب. خود قرآن این کار را کرد، به ما ها میگوید ببینید ما چیکار کردیم که متشابه را محکم کردیم. لذا هیچ آیه‌ای در قرآن متشابه نیست. کسی که از راه میرسد باید یه مقدار صحب بکند ببیند که چجوری محکم شده است. عزت شو مسئله عملی است فقط، حکمت هر دو را شامل میشود، هم علم را دارد هم عمل را. علایا حکمت را خدای سبحان وصف قرآن قرار داد و راه حکیم شدنم اولا لبیب شدن است، ثانیا متذکر شدن که انسان به یاد بیاورد. خلاصه یعنی اگر بیاندیشد به یادش میآید کجا بود و کجایی است. حالا نمونه های از حکمت را قرآن کریم بازگو کرد، بعد حکمت را هم در مقابل موعظه و جدال احسن قرار داد و سایر مسائلی هم که در همین زمینه است یادآور شد. اون برای اینکه بحث نکردیم مثل سایر آیات، حد اکثر اقوالی که در این آیات حروف مقطعه است 15 16 تا بیشتر نیست، در حالی که در خیلی از آیات می‌بینیم که 20 قول 30 قول هست. ما بحث نکردیم درباره آیات حروف مقطعه، صرف تعدد اقوال نشانه تشابه نیست، هر کدام یک گوشه از او رو می‌نگرند. آرا و اقوالی که در بعضی از آیات است بیش از آرا و اقوالی که در حروف مقطعه است. علی حال در سوره مبارکه اسراء از آیه 22 به بعد مسائل حکمت نظری و حکمت عملی را طرح می‌فرماید تا با آیه 39 که میرسد می‌فهمد ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. حکمت ایناست. خب این که فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، مشخص کرد نمونه‌ها را ذکر کرد یا نه؟ فرمود آری، اول توحید، آخر توحید، وسطها مسائل اخلاقی و فقهی. فقه حکمت است، اخلاق حکمت است، جهانبینی توحیدی حکمت است. از آیه 22 که شروع میکند فرماد لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. این اول توحید بود، بعد وظیفه فرزندان نسبت به پدر مادر بود، بعد وظیفه امام نسبت به امت است که باز وظیفه فرزندان نسبت به پدر مادر است که وقف لهما جناح الذل. بعد ربکم اعلم و به ما فی نفوسکم است که علم حق است، بعد مسئله زکات و انفاق است و آت ذل قربا حقه، بعد مسئله حرمت تبذیر است که میفرماد ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، که حکمت نظر و عمل را به هم دوخت. فرمود تبذیر نکن برای اینکه مبذرین اخوان شیاطینن. یه مقدمه حکمت نظری است، یه مقدمه حکمت عملی. تبذیر نکن این باید و نباید است، حکمت عملی است. مبذر برادر شیطان، همسای شیطان است، یه حکمت مسئله، حکمت نظری است. فرمود تبذیر نکن. چرا؟ چون مبذر مانند شیطان است. این مسئله نظر است که با اون مسئله عمل وابسته شد. علی حال اونگاه مسئله انفاق را باز ذکر میکند، قبض و بسط را ذکر میکند، مسئله فرزند کشی برای قحطی و گرانی را تحریم میکند که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مسئله فحشا و روابط نامشروع را تحریم میکند ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، مسئله آدم کشی را تحریم میکند ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مسئله مال مردم خوری مخصوصا مال یتیم را تحریم میکند به عنوان ولا تقربوا مال الیتیم، مسئله کم فروشی را تحریم میکند به عنوان اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، مسئله تقلید باطل و سخن غیر عالمان گفتن را نهی میکند به عنوان ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، مسئله فخر فروشی و هر گونه تفاخر را ناروا میداند ولا تمشی فی الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه، حکمت ایناست. مسئله مبدا هست، مسئله وحی هست، مسئله معاد هست، اصول کلی دین در همین آیات یاد شده هست که ایها هست به مانند آن، اینا حکمت است. مسئله فقه هست، مسئله اخلاق هست، اینا حکمت عملی، حکمت ایناست. که پایان به همون از باب رد العجزه الی الصدر به توحید برمیگردد. اونگاه نموداری از مسائل حکمت را در بحث‌های دیگر بازگو کرد، چه اینکه در جریان لقمان حکیم در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که فرمون باب لقمان حکمت داریم، اونگاه مسائل حکمت نظری و حکمت عملی را اونجا طرح می‌کند. چه اینکه به داوود پیامبرم که حکمت داده است پاری از مسائل حکمت را در سوره مبارکه صاد در جریان سیره داوود سلام الله علیه تشریح میکند. آیه 18 به بعد سوره صاد این است که انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق و الطیر محشورتن کل له اواب و شددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، اونگاه قصه هایی از اون نقل میکند مانند. پس اگر حکمت را بازگو کرد مشخصاتش هم ذکر فرمود. اونگاه گاهی در این حال که حکمت عام شامل جدال احسن شامل موعظه می شود، حکمت خاص را در مقابل موعظه و جدال احسن یاد می کند. چنین که در سوره مبارکه نحل آیه 125 این چنین است که ادعو الی سبیل و ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. فرمود تو که باید دعوت کنی اول حکیمانه دعوت میکنی، یعنی با برهان و استدلال. عده‌ای هستن که با موعظه و نصیحت متذکر میشوند، حالا لازم نیست که اون مسائل دقیق و برهانی را به اونها ارائه بدید. و گروهی هستن که با جدال احسن اینها متعظ میشوند به هدایت میشوند. اول حکمت است، بعد موعظه حسن است، بعد جدال احسن. اینا منفصله مانعت الخلوب است که جمع را شاید. لذا خود قرآن کریم وقتی انسانها را دعوت میکند در کنار یک برهان عقلی موعظه را هم ذکر میکند، یعنی وقتی که دلیل میآورد بر اینکه معادی هست ما را متذکر میکند که دنیا فانی است، مال برای کسی نمیماند، مقام برای کسی نمیماند و مانند آن. یعنی موعظه را با حکمت نظری قرین می کند. در بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که علوم دیگر آمدن موضوعاتشون را و ادلهشون را از قرآن کریم گرفتن ولی روششون را از قرآن کریم نگرفتن. در فقه ما که سخن از لزوم وفای عقد است و اصالت لزوم را در عقد میخوان استدلال کنن به اوفو بالعقود استدلال میشود، اما به این اوفو بالعقود یک جمله از آیه است، بالاخره صدری دارد ذیلی دارد. چنین که در بحث‌های صوم کتب علیکم و صوم تو کتاب‌های فقهی آمده است، اما لعلکم تتقون دیگه نیامده. اون لعلکم تتقون رفته در اخلاق. خود قرآن کریم حکمت نظر و عمل را، فقه و اخلاق را به هم آمیخت. اگر حکم فقهی میگوید چون ضامن حکم فقهی از یک طرف عقیده است از طرف دیگر اخلاق، شما هر چه واجب و حرام بگویید تا کسی متخلق به اخلاق دین نباشد که عمل نمی کند. آنی که ضامن اجرای احکام است، ضامن اجرای قانون است، اخلاق است. صرف قانون هرگز کشور را اداره نمی کند، مردم هم اداره نمی کند. اون چه که ضامن اجرای قانون است زندان نیست، اون حد ضرورت است، لذا اخلاق ذکر شده است. این لعلکم تتقون ضامن اجرای کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم است. اگر کسی خواست خود صالح باشد و مصلح دیگری، چاره جز اخلاق نیست. لذا قرآن کریم به عنوان منفسره مانعت القلوب که جمع را شاید، حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن را کنار هم یاد کرده است. فرمود اد اولا سبیل رب که بالحکمه و الموعدت الحسنه، و چون جدال نه به اندازه حکمت مستحکم است نه همانند موعظه نرم است، لذا او را آخر ذکر فرمود اولا و سبک تعبیر را تغییر داد ثانیا. نفهمود اد اولا سبیل ربه که بالحکمت و الموعدت الحسنت و الجدال، فهمود و جادل هم بلتیه احسن. این که آخر ذکر شد، این که سبکش هم عوض شد، معلومه شاید تا ضرورت اقتضا نکند سخن از جدال نیست. اونم جدال دو قسم است، یه جدال محرم که انسان بخواهد با ابطال حق یا با احقاق باطل حرف خودش اثبات کند، این جدالیست محرم. یک جدالیست بلتیه احسن، اون است که با بیان یک مقدمه ای که حق است یک حقی را اثبات کند، با ابطال یک مطلبی که باطل است حرف خود را تثبیت کند، نه که با ابطال حق یا احقاق باطل حرفش خودش اثبات کند که میشه جدال باطل. و از امام صادق علیه السلام سوال کردن آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم جدال کرده؟ سمود آری، خدا امر به جدال کرد، مگر میشود خدا امر بکند و پیغمبر عمل نکند؟ اونگاه آیاتی که در قرآن کریم است و بر اساس جدال احسن استدلال شده است میشمارد. میفهمد آیات پایانی سوره مبارکه یاسین جدال احسن است، برای اینکه جدال آن است که از مقدمات مشوره، از اون جهت که اون مقدمه مورد پذیرش خصم است، انسان استدلال کند. میفهمد شما قبول دارید که خدا خلق کرد؟ خدا که انسان را برای اولین بار خلق کرد، خب به طریق اولا میتواند بعدن هم خلق کند. این میشه جدال احسن. من یحیی العظام و هی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مره. شما اگر به قدرت مطلقت استدلال کنید میشه برهان، اگر به امکان ذاتی این استدلال کنید از راه مبدا قابلی میشه برهان، به قدرت مطلقه خدا از راه مبدا فاعلی استدلال کنید میشه برهان. اما بگویید به این که شما که قبول دارید خدا انسان‌ها را خلق کرد، خب همون خدایی که انسان‌ها را برای بار اول خلق کرد برای بار دوم میتواند خلق کند. این میشه جدال احسن، یعنی مقدمه از اون جهت که مورد پذیرش خصم است اگر جزء قیاس قرار بگیرد میشود جدال، ولی اگر از اون جهت که حق است فی نفسه و ثابت هست قرار بگیرد دیگه برهان است. لذا بعضی از مقدمات مشترک بین جدال و برهانه. در اینجا حکمت مقابل موعظه حسنه و جدال احسن قرار گرفت، و اما اون حکمت بالمعنی العام شامل جدال احسن و شامل موعظه هم خواهد شد. به این که فرمود یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرن کسیرا، این ظاهرا حکمت خاص نیست که در مقابل موعظه و جدال احسن باشد، حکمت عام است که موعظه و جدال احسن را هم شامل می شود. والحمد لله رب العالمین.